آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر شدی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلاً به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشند. اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. دوستان گرامی، پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتار تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری غریبی خراسان را میشنوید و برنامه بعدی ادبستان خواهد بود و پایان بخش برنامه های صبحگاهی امروز ما برنامه سیاسی است. دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، لطفاً با ما همراه باشید. در این لحظه از شما دعوت میکنم تقویمی تاریخ را بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنجشنبه 14 مهر سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 9 ربیع الاول سال 1444 هجری قمری و مطابق با 6 اکتبر سال 2022 میلادی است. ۱۱۸۴ سال پیش در روز 9 ربیع الاول سال 260 هجری قمری در پی شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، اولین روز امامت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف آغاز شد. ایشان فرزند امام حسن عسکری علیه السلام و از نبیرگان پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف به فرمان خداوند از دیدگان مردم پنهان شد و تا سال 328 هجری قمری از طریق نایبان خاص خیش با مردم در ارتباط بود که به این دوره غیبت صغرا میگویند. اما از آن پس دوره غیبت کبرا آغاز شد که در آن امام زمان هیچ جانشین خاصی برای خود تعیین نکرده است و بنابر توصیه ایشان فقهای اسلام شناس با تقوا و آگاه به زمان جانشینان عام امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف محسوب می شوند. بر اساس احادیث متعدد و معتبر آن حضرت با کمک یاران خاص خود در زمانی که ظلم و بی‌عدالتی به بالاترین حد خود برسد برای برقراری حکومت جهانی اسلام قیام خواهد کرد و عدل و داد را در سراسر ایران برای برقراری حکومت جهانی اسلام قیام خواهد کرد و عدل و داد را در سراسر زمین برقرار خواهد کرد. ۶۰۳ سال پیش در روز نهم ربیع الاول سال 841 هجری قمری ساختمان مسجد گوهرشاد در مشهد به دستور گوهرشاد خاتون آغاز شد. مسجد گوهرشاد در صحن جنوبی مرقد مطهر حضرت امام رضا علیه السلام واقع شده است. بانی آن گوهرشاد بیگم همسر سلطان شاهرخ میرزا و جانشین امیر تیمور گورکانی یکی از زنان نیکوکار و نامدار بوده است. این مسجد یکی از بناهای بسیار عالی است که کاشی‌های معرق و غیر معرق آن با چینی‌های بسیار ممتاز برابری می‌کند. این مسجد در ابتدا 4 در داشت و دارای چندین ایوان بود. از جمله ایوان مقصوره با گنبدی بسیار عالی و 2 گلدسته بلند کاشی که ارتفاع آن 27 متر و گنبدی با حدود 50 متر ارتفاع. همچنین ایوان دارالسعاده که سمت مرقد مطهر واقع شده و نیز ایوان غربی جزی از ساختمان مسجد گوهرشاد مشهد می باشند. ۴۲ سال پیش در روز 14 مهر سال 1359 هجری خورشیدی بندر عقبه در اردن برای انجام تدارکات جنگ علیه ایران به عراق واگذار شد. با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، شاه حسین پادشاه وقت اردن طی سفری 24 ساعته به عراق حمایت کامل خود را از صدام حسین اعلام نمود. وی در این سفر اظهار داشت کشورهای عربی یکی هستند و یک سرنوشت دارند و بنابراین باید در حمایت از عراق متحد باشند. در پی این سفر نخست وزیر اردن نیز دستور داد کلیه وسایل نقلیه این کشور جهت حمل غذا و لوازم نظامی و غیر نظامی به عراق بسیج شوند. با آغاز رسمی جنگ عراق علیه ایران در 31 شهریور 1359 خورشیدی و ناامنی در منطقه اروندرود، دولت اردن بندر عقبه این کشور در دریای سرخ را در اختیار عراق قرار داد تا کمک‌های نظامی خارجی از این بندر به عراق منتقل شوند. از سوی دیگر همزمان با آغاز جنگ شاه حسین طی فرمانی دستور استقرار 40,000 نیروی نظامی این کشور را در مرز عراق صادر کرد تا در صورت لزوم به کمک عراق بشتابند. و 41 سال پیش در روز 6 اکتبر سال 1981 میلادی محمد انور سادات رئیس جمهوری وقت مصر توسط جمعی از افسران گروه اسلامی الجهاد کشته شد. سادات به این دلیل اعدام انقلابی شد که با امضای پیمان ننگین کمپ دیوید با رژیم صهیونیستی در سال 1978 و شناسایی موجودیت این رژیم غاصب و نامشروع به آرمان اعراب و مسلمانان جهان پشت کرد و موجب انزوای مصر در میان کشورهای اسلامی شد. به همین دلیل گروه‌های مسلمان و مبارز مصری که سازش با اشغالگران فلسطین را خیانت می‌دانستند، سادات را به قتل رساندند. عامل اصلی این اقدام خالد اسلامبولی یک افسر ارتش مصر بود که به هنگام رژه نظامی از مقابل جایگاه سادات او را مورد هدف قرار داد. پس از قتل انور سادات بیش از 3000 نفر به جرم مشارکت در این قتل و مخالفت با دولت مصر دستگیر شدند و خالد اسلامبولی و گروهی از افسران همرسم او در دادگاه نظامی به اعدام محکوم شدند و به شهادت رسیدند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنج شنبه 14 مهر سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 6 اکتبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچی شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری غریب خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او
غریب خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. درود بر شما همراهان همیشگی برنامه غریب خراسان از رادیو تاجیکی صدای خراسان. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع برنامه این هفته آداب میهمانی و میزبانی در اخلاق امام رضا علیه السلام می باشد. از همان روزی که انسان پا به عرصه زندگی اجتماعی گذاشت، آداب و سنن ویژه بر زندگی او حاکم و با گذشت زمان کامل و کاملتر شد. در نهایت از آن رو که طبع و سلیقه انسان به دلیل تفاوت فرهنگ ها و تأثیر آب و خاک متعدد و متفاوت است، آداب و روش های متفاوت و متمایزی نیز در جوامع بشری پدید آمد. با وجود تحول چشمگیر در زندگی بشر، همچنان شاهد تفاوت‌ها و تمایزها در آداب و سنن اجتماعی بشر بوده و هستیم. یکی از این آداب که از همان آغاز شکل‌گیری جامعه در میان بشر مطرح بوده و هست، مسئله میهمانی و میهمانداری است که تاکنون به صورت‌های مختلف تداوم یافته است، چرا که میهمانی لازمه زندگی اجتماعی است و تا زمانی که بشر از این نوع زندگی برخوردار باشد از رفت و آمدها در قالب میهمانی استقبال می کند. تاریخ بشر و زندگی پیشینیان تأییدی بر این واقعیت است. Thank you. قرآن که کتاب زندگی است و روش بهتر زیستن را برای بشر برمغان آورده است، در اشاره به پیشینه میهمانی در زندگی گذشتگان به ویژه پیامبران الهی، گوشه ای از این خصلت اجتماعی را به تصویر کشیده است، چرا که بهترین و مؤثرترین راه برای آموزش بشر یادآوری و تجربه های پیشینیان است. به تصویر کشیدن جریان فرشتگانی که بر حضرت ابراهیم خلیل مهمان شدند و نیز ارائه گزارشی از جریان میهمانان حضرت لوط از جمله این موارد است. یکی از کتاب‌های قدیمی که در خصوص آداب مهمانی گفتگو کرده، کتاب برگزیده قابوسنامه اثر کیکاووس ابن اسکندر است که در باب 12 به این موضوع می‌پردازد. یکی دیگر از کتاب‌های با ارزشی که درباره مهمانی نگاشته شده و پیشینه این خصیصه اجتماعی را بیان می‌کند، کتاب گرانسنگ مهماننامه بخارا است که توسط فضل الله ابن روزبهان خنجی نوشته شده و پا به عرصه وجود گذاشته است. این کتاب از آثار ارزنده اوایل سده 10 هجری بوده که در بخارا و هرات نگارش یافته و شامل وقایع تاریخی دوران محمد خان شیبانی و برخی مباحث فقهی و کلامی است. مهمانی پیش زمینه هایی دارد که در صورت برخورداری انسان ها از آنها هم مهمان میپذیرند و هم به مهمانی رفتن رضایت میدهند. با استفاده از آموزه های امام رضا علیه السلام برخی موارد یادآوری میشود.
عزیزان شنونده، شما می توانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامنگاری کنید و یا توسط اینترنت با شماره +98 935 875 6735 نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با این شماره که با برنامه های ایمو، واتساپ، وایبر و تلگرام نیز وصل است با ما در میان گذارید. ما منتظر پیام های صوتی و کتبی شما عزیزان هستیم. یادآور می شویم که در سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانی parstoday.com/tajik با دو خط فارسی و کریلی همه روزه تازه ترین خبرها از تاجیکستان، ایران و جهان منتشر می شود. صفحه اولی این سایت همچنین دارای گزینه های نظیری شنیدن بخش صوتی خبرهای صبحگاهی و شامگاهی رادیو، گزارش های خبری، چند رسانه‌ای و کلی برنامه های بایگانی شده صدای خراسان است. همچنین سایت رادیو دارای شبکه های اجتماعی نظیری اینستاگرام، تلگرام و تویتر است که شما می توانید با جستن نام صدای خراسان و پارس تودی با خطی کرلی و انگلیسی در این شبکه ها برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و نظرات و پیشنهادهای خود را با ما در میان گذارید.
نخستین عامل مهم سخاوت است. واژه سخاوت از ریشه سخا گرفته شده است. همونطور که با جدا کردن خاکستر از آتش بهتر از پیش اطراف خود را روشن کرده و خانه را گرم می کند، سخاوت نیز فضای خانواده و زندگی فامیلی و اجتماعی را گرمتر نگه می دارد، زیرا سخاوت به محبت و دوستی می انجامد. بدیهیست که در هر جا محبت باشد، صفا و صمیمیت نیز خواهد بود. سخاوت موجب جلب محبت افراد شده و اخلاق انسانها را می آراید و زینت می دهد. از آن رو که جود و سخاوت در استوارسازی زندگی خانوادگی نقشی به سزا دارد، شریعت اسلام بر آن تأکید بسیار کرده است. امام رضا علیه السلام فرمودند انسان سخاوتمند به خدا، به مردم و به بهشت نزدیک است. عامل دوم برخورداری از روحیه اجتماعی است. هرچند در اسلام میهمانی امری بزرگ است و فضیلت‌های زیادی دارد، اما برخی انسان‌ها به دلیل برخورداری از نوعی روحیه خلوت‌گزینی و انزوا طلبی نه به میهمانی می‌روند و نه مهمان می‌پذیرند. لازمه میهمانی با هم بودن است و این با روحیه انسان‌های انزوا طلب ناسازگار است. این در حالی است که پیامبر رحمت صلوات الله علیه انس و الفت را یکی از ویژگی‌های پیروان خود دانسته می‌فرماید: مؤمن کسی است که الفت می‌گیرد و می‌پذیرد، و در کسی که نه الفت می‌گیرد و نه می‌پذیرد خیری نیست. این سخن امام صادق علیه السلام در راستای همین وظیفه اجتماعی انسان هاست که فرمودند: نیاز شما به مردم امری اجتناب ناپذیر است، چرا که هیچ کس زندگیش بی نیاز از دیگران نیست و همه مردم وابسته به یکدیگر هستند. امام رضا علیه السلام نیست که در مکتب اجدادش حضرت محمد صلوات الله علیه و امام صادق علیه السلام رشد یافته و فرهنگ بزرگان خیش را به ارث برده است، با اشاره به ضرورت زیستن اجتماعی انسان در توصیه‌های کارآمد که به نهادینه شدن این ویژگی در میان انسان‌ها می‌انجامد فرمودند: به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید، دست یکدیگر را بفشارید و نسبت به یکدیگر خشم نگیرید. آن حضرت در جای دیگر در نکوهش کسانی که عزلت گزیده کمک خیش را از دیگران دریغ داشته و به تنها خوری خو گرفتند، خطاب به علی ابن شعیب فرمودند: ای علی، بدترین مردم کسی است که یاریش را از مردم دریغ می کند. دوستان و همراهان عزیز، سپاسگزاریم که تا این لحظه از برنامه همراه برنامه دیگر از غریب خراسان بودید. تا برنامه دیگر، بدرود.
عزیزان شنونده و ادب دوستانی عزیز، همکارانم برنامه ادبستان را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
نجده بنده دوره ماده از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وازه که زبان فارسی در این گسترش میاد در سرزمین ایران ورارود تا پاشکار دیگر دار تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
به تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام قادر مطلق هستی بخش. دوستان عزیز شنونده برنامه ادبستان، من علیرضا جاودانی گوینده این برنامه به اتفاق دیگر همکاران با برنامه دیگر از این مجموعه میهمان خانه های گرمتان هستیم. با ما همراهی بفرمایید. در ادامه برنامه‌های گذشته با شما از سخنور نام‌آور ایرانی میرزا محمد علی بیک مشهور به صاحب تبریزی سخن می‌گوییم. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد. با ما همراه باشید. جهانبینی صاحب تبریزی. میتوان گفت شاعران در میان اشعار خود رگه‌هایی از جهانبینی و نوع نگاهشان به زندگی را بر جای می‌گذارند. در مورد صاحب شاید بتوان جهانبینی او را در ابیاتی نظیر این بیت دید که گفته است: شبنم از سعی به سرچشمه خورشید رسید، قطره ماست که زندانی گوهر شده است. جایی به طنز و کنایه از ماحصل عمر خود این گونه میگوید که ندارد مزرع ما حاصلی غیر از تهیدستی، توان در چشم موری کرد خرمن حاصل ما را. و در جای دیگر اینطور از ظاهر و باطن می سراید: به چشم ظاهر اگر رخصت تماشا نیست، نبسته است کسی شاهراه دلها را. مضامین اجتماعی در اشعار صاحب تبریزی. صاحب نیز مانند بسیاری از دیگر شاعران در اشعارش به بیان مضامین اجتماعی پرداخته است. در این سروده ها کم و بیش بارقه هایی از طنز نیز به چشم می خورد. برخی این نگاه طنزآلود را در ادامه منشی می دانند که سعدی و حافظ داشتند. همین خصائص صاحب را در رده چهره های شاخص ادب پارسی قرار داده است. در کنار اینها صاحب فردی بی تفاوت به اوضاع و احوال اطراف خود نبود. او با نگرشی که به شرایط سیاسی و اجتماعی عصر خود داشته، توانسته است مضامینی در این حوزه ها را در اشعارش بگنجاند و در قالب این اشعار گاه پند و اندرز هایی هم برای مخاطب خود داشته است. صاحب را می توان شاعر تصویر و خیال دانست. آنچه در شعر او بیش از هر چیزی به چشم می آید، همان خلقهای شاعرانه است که بیش از هر چیز از روح و جان شاعر نشأت گرفته و لباس لغت برتن کرده و در قامت ابیاتی تک و یا در کنار هم پیش روی ما قرار گرفته است. صاحب این تصاویر را در شعر خود آورده و تلاش کرده با کمک آنها روح و معانی کلام را به خواننده منتقل کند. او از تشبیه کمک می‌گیرد تا بتواند معانی را نزد مخاطب به غایت درک و فهم برساند. او در عین حال لطافت را به نیکی در شعر خود به صورتی سیال حفظ کرده است. صائب از جمله شاعرانی است که رگه‌های طنز را کم یا زیاد میتوان در اشعار او دید، که البته نحوه این طنز پردازی نه تنها برآمده از جامعه است که او در آن میزیسته، که به مسائل مختلف همان جامعه نیز اشاره دارد. او طنز را وسیله ای قدرتمند برای بیان نظر خود، انتقاد و یا اعتراض می‌دانسته و به خوبی از آن بهره برده است. او در بیان این موضع‌ها مسائل مختلفی چون دیدگاه افراد جامعه، مسائل اجتماعی مختلف، مذهب، سیاست و فلسفه را در نظر می‌گرفته است. از سروده‌های او در این حوزه‌ها می‌توان به این ابیات اشاره کرد: باده لعلی نهان در سنگ اگر گردد رواست، در چنین عهدی که آدم خون آدم می‌خورد. یا نگردد پرده‌دار خبث باطن جام زرین، نجاست از نهاد سگ به طوق زر نمی‌خیزد. و یا سبز شد در دست مردم دانه تسبیح ها، بس که در دوران ما از ذکر حق غافل شدند. او همچنین با استفاده از بیانی تمثیلی به خوبی توانسته موضوعهای مختلفی را با خواننده اشعارش در میان بگذارد. موش با جاروب در سوراخ نتوانست رفت، خواجه با چندین علایق چون به حق واصل شود. در این قسمت از ادبستان با هم گزارشی می‌شنویم از بزرگداشت صائب تبریزی.
نگسسته ایم از تو به دلبستگی قسم، نشکسته ایم عهد تو را از وفا بپو.
گستره فرهنگ ایرانی که باعث آبرو و افتخار ما در سراسر جهان. صائب اون الف قدیه که در سال 1000 هجری قمری متولد شده، نشانشون باقی مونده، از جمله در خوشنویسی هایی که
دریافت میکنم. خواهش میکنم شما دستانتون ادامه بدید به افتخار پیشکسوتان بزرگوار.
امسال هم که چهارمین بزرگداشت صاحب در خانه صاحب باقی صاحب مارکت قرار شد که تفاهم نامه بین اصفهان و تبریز تنظیم بشه و انشاءالله سالهای آینده شاهد بهتر و گسترده تر از این محب اسلام شیلهای هنری باشیم. موج طرب و عشق نهان است در این باغ، هر غنچه ز توحید زبان است در این باغ، هر برگ درختی که در آغوش بهار است سر دفتر صاحب نظران است در این باغ. این تربت پاکی که تجلیگه عشق است امروز یارتگه رندان جهان است در این باغ. مضمون سخنهای خوش و دلکش صائب محبوب همه پیر و جوان است در این باغ.
صائب در اشعارش از مقولاتی چون صبر، زهد، فقر و توبه میگوید و اگر از دیدی عرفانی به این اشعار نگاه کنیم میبینیم که مسائلی چون طلب، استغنا، فقر، فنا، قرب، محبت، خوف و رجا، شوق، مشاهده و یقین در آنها هویداست. چشم ما چون زاهدان بر میوه فردوس نیست، تشنه بویی از آن سیب زنختانیم ما. و یا در جای دیگر، کیست صائب با دل پرخون در این وحشت سرا؟ از حریم قرب بی تقصیر بیرون مانده ایست و همچنین از سر زانوی خود آینه دارت داده اند. بنگرین آینه از بحر چه کارت داده اند.
مایه اصل و نسب در گردش دوران زر است. هر کسی صاحب زر است، او از همه بالاتر است. دود اگر بالا نشیند کسر شأن شعله نیست. جای چشم ابرو نگیرد چون که او بالاتر است. ناکسی گر از کسی بالا نشیند عیب نیست. روی دریا خست نشیند، قعر دریا گوهر است. شست و شاهد هر دو دعوای بزرگی می کنند، پس چرا انگشت کوچک لایق انگشتر است؟ آهن و فولاد از یک کوه می آیند برون، آن یکی شمشیر گردد، دیگری نعل خر است. کاکل از بالا بلندی رتبه ای پیدا نکرد، زلف از افتادگی قابل به مشک و عنبر است. صایبا عیب خودت گو، عیب مردم را مگو. هر که عیب خود بگوید از همه بالاتر.
سفر در شعر صایب تبریزی. از دیگر مواردی که در شعر صایب به چشم می آید مقوله سفر است. سفر اگرچه بعدی جسمانی دارد، اما از منظر شاعر گاه حال و هوایی معنوی و عرفانی پیدا می کند. او در جای جای اشعارش از این سلوک و طی مراحل مختلف اثرات و ویژگی‌هایش سخن گفته است. در این باب خواننده ناخودآگاه با مراحل مختلف رشد معنوی مواجه شده و آن احوال را از خلال این کلمات و ابیات در می یابد. خانه بردوشان نمی گیرند در جایی قرار، سیل کی بر خاطر کهسار می گردد قرار. و یا این بیت که پنداشتم زهند شود بخت تیره سبز، این خاک هم علاوه بخت سیاه شد. ذهن صایب در تعاملی دوسویه میان سطح و عمق مسائل بوده است. او تلاش داشته تا مفاهیم اصلی را به ساده ترین وجه در کلام آورد و نوعی توجه به عمق را به خواننده تزریق کند. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده همراه شما عزیزان پی می‌گیریم. تا برنامه دیگر، من علیرضا جاودانی گوینده این برنامه به اتفاق دیگر همکاران با شما خداحافظی می‌کنیم. ایام به کام.
غزلیات صایب تبریزی خرابه چون نگاه دارم دل دیوانه را، سیل یک مهمان ناخوانده است این ویرانه را. رحم کن بر ما سیاه بختان که با آن سرکشی، شام در شبها به دست آرد دل پروانه را. مشکل است از درد و داغ عشق دل برداشتن، ورنم می دادم به سیلاب فنا این خانه را. تا نگردد آب دل از داخل آتشین، نیست ممکن یافتن آن گوهر یک دانه را. از خس و خاشاک بگذر، گرد دل ها سیر کن، تا چو زنبوری عسل پرشاه ساز خانه را. دامنی فرصت مده از کف که دوران بهار نیست چندانی که گل سر برکشد پیمانه را. در سحر زنهار بی اشک پشیمانه مباش، می کند این سرزمین پاک گوهر دانه را. یک جهت شو در طریق حق که نتواند گرفت، یک جهت شو در طریق حق که نتواند گرفت، هر دو عالم پیش پای همت مردانه را، حسن و عشق پاک را شرم و حیا در کار نیست، پیش مردم شام در بر می کشد پروانه را. زود باشد کس خجالت آب گردد چون حباب، هر که از دریا جدا کرده از صاحب خانه را.
شور عشقی کو که رسوای جهان سازد مرا، بی نیاز از نام و فارغ از نشان سازد مرا. می گریزم در پناهی بی خودی از خلق چند، خود فروشی بنده این کاروان سازد مرا. وادی پیموده را از سر گرفتن مشکل است، چون زلیخا عشق می ترسم جوان سازد مرا. جلوه دست و گریبان گلی این بوستان سخت می ترسم، خجیل از باغبان سازد مرا. صایب از رازی دهانی او نیارم سر برون، فکر اگر باریک چون موی میان سازد مرا.
اثر و سامان چی میپرسی من این دیوانه را؟ جوش می برداشت از جا سقف این میخانه را. هر که آمد پیش آن کان ملاحت سر گذاشت، از زمین شور بیرون شد نباشد دانه را. مشق سازد حسن عالمگیر را در خوندلیر، زلف خار شمع باشد بال و پر پروانه را. گنج رازین پیش در ویرانه می کردم نهان، این زمان در گنج پنهان کردم ویرانه را. بیشتر گردید سودای من از تدبیر عقل، تخته مشق جنون شد چوب گل دیوانه را. میل دل با تاق ابروی بوتان امروز نیست، کج بینا کردن زوال قبله این خانه را. در ترازوی قیامت نیست صایب سنگ کم، عشق در یک پله دارد کعبه و بتخانه را.
گر قابلی ملال نیم شاد کن مرا، ویران گر نمی کنی آباد کن مرا. زفتادگی مباد شغم باری خاطرت، تا هست پای رفتنی آزاد کن مرا. حیف است گر چکیز برود بر زبانی تو، از وعده دروغ دل شاد کن مرا. شاید به گردی قافله بی خودان رسم، ای پیر دیر همت امداد کن مرا. دارد به فکری صایب من گوش عالمی، یک راه تو نیز گوش به فریاد کن مرا.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
تأکید رؤسای جمهوری تاجیکستان و قزاقستان بر گسترش روابط دو جانبه. توسعه روابط محور دیدار مقامات ارشد تاجیکستان و روسیه. عزم کشورهای همسایه دریای خزر برای توسعه روابط اقتصادی. و حذف تیم ملی فوتسال تاجیکستان از مسابقات جام ملت‌های آسیا. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. در سال روز شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، نبیره گرانقدر پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، شهر سامرا حرم مطهر آن حضرت در عراق و شهر مشهد مقدس حرم مطهر خورشید طوس، حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام میزبان هزاران نفر از دوستداران خاندان پیامبر گرامی اسلام بود که عزادار این روزی غمباری حضرت بودند. همکارمان فرید المقدم گزارش می‌دهد.
اینجا سامراست، حرمین عسکریین که در عزای امام حسن عسکری علیه السلام سیاه پوش است. خورشید 11 که سخاوتش گره گشای هر زائری است. عزادارند چه ارادتمندانی که در سامرایند و چه آنهایی که در حرم جدش موسی بن جعفرند.
امام حسن عسکری در دوران کوتاه امامتشون تمام برنامه‌هایی که داشتن برای بحث معرفی امام زمان به یارانشون و حالا اون مسیری که برای ویژگی‌های امام زمان بوده صرف کردن.
امام حسن عسکری علیه السلام دارای فعالیت‌های گوناگون اجتماعی، فردی و سیاسی بودند که ما کمتر به اینها پرداختیم، خصوصا ابعاد اجتماعی زندگانی اون حضرت مغفول مونده.
گریه کن از داغ پدر.
زائران خورشید طوس هم نوا با مهدی فاطمه اشک ماتم می‌ریزند. اعظم فرید و مقدم، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
اما همزمان با سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، راهپیمایی یاران مهدی که خداوند ظهورش را نزدیک فرماید و یاوران رهبری در تهران از سوی دانشجویان و مردم تهران برگزار شد. شرکت کنندگان ضمن سوگواری در غم شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، اغتشاشات اخیر در برخی نقاط ایران را محکوم کردند. ادامه مشروع خبرها. رؤسای جمهوری تاجیکستان و قزاقستان در گفتگوی تلفنی با یکدیگر بر گسترش روابط دو جانبه در زمینه‌های مختلف تأکید کردند. قاسم جمر تاقایف و امام علی رحمان، رؤسای جمهوری قزاقستان و تاجیکستان، روز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با یکدیگر به منظور گسترش روابط دو جانبه درباره همکاری‌های استراتژی، تجاری، اقتصادی، سرمایه‌گذاری، فرهنگی و بشردوستانه و همچنین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کردند. تاقایف و امام علی رحمان همچنین دستور کاری ششمین اجلاس سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا، نشست شورای سران کشورهای مشترک المنافع و اجلاس سران آسیا مرکزی روسیه که در تاریخ 13-14 اکتبر در پایتخت قزاقستان برگزار می شوند را بررسی کردند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در حاشیه دیدار رسمی با وزیر فرهنگ تاجیکستان دیوان اشعار رودکی را به او اهدا کرد. رودکی مشهور به آدم و شعران، نخستین شاعر مشهور فارسی در دوره سامانی و استاد شاعران این قرن است. رودکی علاوه بر شعر و ادبیات، به علت آشنایی با موسیقی و نوازندگی چنگ در حوزه موسیقی نیز مورد احترام هنرمندان موسیقی ایران است. دیوان رودکی مربوط به سده چهارم هجری قمری از نخستین دیوان اشعار فارسی است. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه کنفرانس خبری مشترک با زلفیه دولتزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان با اهدای دیوان اشعار رودکی به او، این شاعر بزرگ را پیشگام شعر فارسی و نماد از عمق پیوند تمدن و فرهنگی دو کشور دانست. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران با اشاره به نامگذاری روز رودکی تقویم رسمی ایران افزود، برنامه های معرفی جایگاه و شخصیت این شاعر بزرگ به بنیاد فرهنگی هنری رودکی واگذار شده است. وزیر فرهنگ تاجیکستان برای آشنایی با ظرفیت های فرهنگی هنری بنیاد رودکی از تالار وحدت بازدید کرد. خانم زلفیه دولت‌زاده در بازدید از تالار وحدت در جریان فعالیت‌های فرهنگی هنری بنیاد رودکی قرار گرفت. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، در این بازدید وزیر فرهنگ تاجیکستان با تماشای بخش‌هایی از تصاویر اجراهای تالار وحدت، از جمله اجرای وحید تاج در روز نکوداشت رودکی و اجرای دولتمند خالوف در برنامه شب دوستی در جریان فعالیت ارکسترها و فعالیت‌های موسیقی در بنیادی رودکی قرار گرفت. در جریان این بازدید، مجید زین العابدین دستیار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران هیئت تاجیکستانی را با فعالیت‌های بنیادی رودکی و تالارهای هنری وابسته به آن آشنا کرد. وزیر فرهنگ تاجیکستان به دعوت دکتر اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران برای شرکت در هفته فرهنگی تاجیکستان به همراه تعدادی از هنرمندان تاجیک به ایران سفر کرده است. این رویداد فرهنگی از تهران آغاز شده است و در روزهای آینده در شیراز و تبریز برگزار خواهد شد. با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. در دیدار سفیر تاجیکستان و وزیر علم و تحصیلات عالی روسیه، مسائل مربوط به توسعه روابط از جمله در زمینه آموزش بررسی شد. دولتشاه گل محمدزاده سفیر تاجیکستان در مسکو با والری فالکوف وزیر علم و تحصیلات عالی روسیه دیدار و گفتگو کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، در جریان این دیدار با توسعه مداوم روابط بشردوستانه از جمله در زمینه آموزش و علم که در مناسبات دو کشور از موقعیت ویژه برخوردار است اشاره شد. دو طرف روند اجرای توافقات حاصل شده در زمینه همکاری بشردوستانه از جمله افتتاح نمایندگی‌های جدید دانشگاه‌های روسیه در تاجیکستان با هدف آماده‌سازی متخصصان حرفه‌ای، همچنین افزایش تعداد بورسیه‌ها برای دانشجویان تاجیک در دانشگاه‌های روسیه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. مقامات تاجیک و روس در این دیدار همچنین سایر مسائل مهم و چشم‌انداز همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های آموزشی و علمی، به ویژه تبادل دانشجویان، آماده‌سازی مشترک پرسنل علمی و آموزشی مجرب و نیز به رسمیت شناختن عناوین و مدارک علمی متقابل مطرح شد. زلزله 4.5 ریشتری روز چهارشنبه که در استان آذربایجان غربی شمال غربی ایران حوالی خوی روی داد، 235 مصدوم به جای گذاشت. زمین لرزه با بزرگی 4.5 ریشتر شمال استان آذربایجان غربی را لرزاند. طبق اعلام مرکز زلزله نگاری ایران، این زمین لرزه ساعت 3:51 دقیقه بامداد روز چهارشنبه و در عمق 10 کیلومتری زمین به وقوع پیوست. بنا به اعلام مشتبه خالدی، سخنگوی اورژانس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، در پی وقوع زمین لرزه 4.5 ریشتری صبح روز چهارشنبه شهرستان خوی استان آذربایجان غربی 235 نفر به مراکز درمانی مراجعه کردند که اکثر افراد جراحات سطحی داشتند و ناشی از فرار از زمین لرزه دچار مصدومیت شدند. تاکنون 20 پس لرزه با شدتی کمتر از 4 ریشتر در خوی و سبت رسیده است. معاون اولی رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد کشورهای حاشیه خزر برای گسترش روابط با ایران مصمم هستند. محمد مخبر روز چهارشنبه به دعوت میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه برای شرکت در دومین مجمع اقتصادی خزر در صدر یک هیئت عالی رتبه سیاسی اقتصادی تهران را با مقصد مسکو ترک کرد. معاون اول رئیس جمهور در این سفر علاوه بر سخنرانی در دومین مجمع اقتصادی خزر با برخی مقامات شرکت کننده در این اجلاس در خصوص توسعه روابط و سایر موضوعات مورد توجه طرفین گفتگو و مذاکره خواهد کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از ایرنا، مخبر پس از سفر با بیان اینکه پیش از سفر با بیان اینکه روابط جمهوری اسلامی ایران با روسیه نزدیک و صمیمانه است گفت، روابط تهران و مسکو خصوصا با راهبرد جدیدی که دولت 13 هم برای ارتقا و توسعه مناسبات با کشورهای همسایه و منطقه در پیش گرفته، طی یک سال اخیر تحولات جدی و مثبتی را در حوزه تجارت، سرمایه‌گذاری و صنعت داشته است. مخبر با تاکید بر اهمیت دومین مجمع اقتصادی خزر افزود، این اجلاس هم به لحاظ حقوقی و هم اقتصادی و هم از نظر مسائل زیست محیطی از اهمیت فراوانی برای کشورهای ساحلی خزر برخوردار است. نخستین مجمع اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر سال 2019 با حضور 5 کشوری عضو، یعنی ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان در منطقه گردشگری آوازه ترکمنستان برگزار شد. اما همکارمان محبی در مورد اهمیت اقتصادی این منطقه و شرکای اقتصادی ایران در خزر گزارش آماده کرده است که میشنویم.
آغاز به کار دومین همایش اقتصادی خزر از صبح امروز. خرمالی معاون آسیای میانه سازمان توسعه تجارت گفت 5 کشور ساحلی خزر یعنی ایران، آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان که پیش از این چندان به آن توجه نمی‌شد. رئیس سازمان توسعه تجارت بیان کرد
دریای خزر طی سالهای گذشته خیلی بهش توجه جدی نشده بود. ما یه ظرفیتی رو در دریای خزر داریم، یک ظرفیت خیلی خوب و آماده رو در بنادر داریم،
اما حالا برای دومین بار قرار است طبق وعده این همایش برگزار شود. خرمالی میگوید
97 اولین همایش اقتصادی خزر هم توی آوازه ترکمنستان برگزار شد که توافق شد که هر دو سال یک بار این همایش برگزار بشه، که متأسفانه که دومین همایش هم در مسکو امسال برگزار میشه.
همانطور که از نام همایش پیداست، قرار است گرد همایی اقتصادی با محوریت مزیت ارتباط از طریق دریای خزر برگزار شود. پیمان پاک گفت
بحث همکاری های تجاری، بحث استفاده از فرصت های منطقه‌ای مثل پیمان اوراسیا و جایگاه کشورهای حاشیه دریای خزر در این پیمان منطقه‌ای، بحث همکاری‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری در بخش انرژی.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان هم می‌گوید
بخوایم در دریای خزر ناوگان زمینی ما رو از طریق کشتی رورو افزایش بدیم، باید سرمایه‌گذاری جدی تو این بخش انجام بده.
با رفع مشکلات زیرساختی از جمله عوامل ترانزیتی و تعرفه‌ای، امکان ورود ما به این بازار 600 میلیارد دلاری بیش از گذشته فراهم می‌شود. مصطفی محبی، خبرگزاری صدا و سیما.
مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان ادامه دارد. از اینکه ما را همراهی میکنید سپاس گذاریم. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 8 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در کشور خبر داد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 8 بیماری مبتلا به کووید 19 در کشور فوت کردند که مجموع فوتی ها به 144,466 نفر رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلام کرد از روز سه‌شنبه تا چهارشنبه هفته جاری و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 290 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که مجموع بیماران به 7,550,691 نفر رسید. بر اساس این گزارش، تاکنون 7,326,967 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها در ایران ترخیص شدند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گزارش داد در شبانه روز گذشته 3,188 دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است. وزارت بهداشت اعلام کرد تاکنون 65 میلیون و 92318 نفر، دوز اول 58,493,370 نفر، دوز دوم و 31,244,494 نفر نیز دوز سوم و بالاتری واکسن کرونا را تزریق کردند که مجموع واکسن های تزریق شده در ایران با 154,830,182 دوز رسیده است. وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با همتای ایتالیایی خود تصریح کرد اگر اتحاد اروپا بخواهد با رفتار دوگانه اقدام شتاب زده و نسنجیده انجام دهد، باید منتظر اقدام مؤثر و متقابل ایران باشد. لویجی دی مایو وزیر امور خارجه ایتالیا روز چهارشنبه با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران تلفنی گفتگو کرد. در این گفتگو آخرین تحولات مرتبط با مناسبات دو جانبه، مذاکره برای رفع تحریم ها، حوادث اخیر در ایران و سوء استفاده آشوبگران و اغتشاشگران و مداخلات خارجی در تحولات داخلی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مداخله جویی های تعدادی از کشورهای اروپایی درباره تحولات داخلی این روزها در ایران واکنش جمهوری اسلامی را به همراه داشت و سفرا و رؤسای نمایندگی های شویتسیا، فرانسه، نروژ و همچنین بریتانیا به وزارت خارجه احضار شدند و مراتب اعتراض ایران به آنها ابلاغ شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از خبرگزاری فارس، امیر عبداللهیان در این گفتگوی تلفنی گفت جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد عملی به دموکراسی همواره به مطالبات مسالمت‌آمیز مردم توجه کرده است. وزیر امور خارجه ایران افزود در وقایع اخیر مداخله‌گران خارجی، عوامل سازماندهی شده و تروریست‌ها مسیر اجتماعات مسالمت‌آمیز مردم را به سمت خشونت، آشوب و کشتار مردم بی‌گناه و پلیس و حافظان امنیت سوق دادند. وزیر امور خارجه ایران خاطر نشان کرد از مواضع و مداخلات برخی مقامات اروپایی در وقایع اخیر ناخرسندیم و اگر اتحاد اروپا بخواهد با رفتار دوگانه اقدام شتاب زده و نسنجیده انجام دهد، باید منتظر اقدام مؤثر و متقابل جمهوری اسلامی ایران باشد. وزیر امور خارجه ایتالیا نیز در این گفتگوی تلفنی با همتای ایرانی خود گفت برای رابطه با جمهوری اسلامی اهمیت قائل هستیم و از تلاش های ایران در رسیدن به توافق پایدار در برجام قویاً حمایت میکنیم. لویجی دی مایو افزود ایتالیا به اقدامات خود برای رسیدن به توافق آن هم در کوتاه‌ترین زمان ادامه میدهد. وزیر امور خارجه ایتالیا همچنین خاطر نشان کرد به حاکمیت و قوانین جمهوری اسلامی ایران احترام میگذاریم و حساب پاسخ به مطالبات مسالمت‌آمیز مردم از آشوب و تروریسم جداست. تجمع های اعتراضی در حمایت از حقوق غیر قانونی زنان ترکیه با برخورد شدید پلیس این کشور مواجه شد. همکارمان کاملی در این باره گزارش می‌دهد.
تجمع های اعتراضی در شهرهای مختلف ترکیه از جمله در استانبول و اینجا در آنکارا پایتخت توسط گروه های مدافع حقوق زنان و آزادی های بیشتر در موضوع حجاب. این اعتراضات که با سازماندهی گروه هایی چون حزب سوسیال زحمتکش همزمان با اغتشاشات ضد انقلاب در خارج از کشور اما با هدف آزادی بیش از حد زنان در جامعه ترکیه سازماندهی شده بود با برخورد شدید پلیس ترکیه مواجه شد. پلیس ترکیه حتی اجازه ورود ایرانیان ضد انقلاب را هم به تجمع‌های اعتراضی زنان نداد. پلیس ترکیه برپایی هر گونه تظاهرات ضد موازین قانونی این کشور را ممنوع اعلام کرده است. در تجمع‌های اعتراضی دو روز گذشته 22 شهروند زن ترکیه توسط پلیس دستگیر و تحویل مراجع قانونی شدند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
و اما یه خبری ورزشی. تیم ملی فوتزال تاجیکستان با شکست 3-2 مقابل تیم ملی فوتزال تایلند در مرحله 1/4 نهایی از مسابقات جام ملت‌های آسیا کنار رفت. دیدار تیم‌های ملی فوتزال تایلند و تاجیکستان عصر روز چهارشنبه در مرحله 1/4 نهایی جام ملت‌های فوتزال آسیا 2022 کویت برگزار شد که در نهایت تیم تایلند موفق شد حریف خود را با نتیجه 3-2 شکست داد. در ابتدا تایلند با یک گل از حریف خود پیش افتاد، اما در نیمه دوم تاجیکستان توانست 2 گل به ثمر برساند. بعد از این گل تایلندی ها بازی پاور پلی را در دستور کار قرار داده و موفق شدند بازی را به تساوی بکشانند. 32 ثانیه مانده به پایان این دیدار حساس، تیم تایلند موفق شد یک گل دیگر به ثمر رسانده و در پایان با نتیجه 3-2 پیروزی میدان شود. پیش از این مسابقه تیم ملی ایران موفق شد با نتیجه 8-1 ویتنام را شکست داده و به نیمه نهایی صعود کند. تیم های ملی ژاپن و ازبکستان نیز به ترتیب با برتری مقابلی اندونزی و کویت توانستند به مرحله نیمه نهایی این مسابقات برسند. بدین ترتیب در مرحله نیمه نهایی این مسابقات ایران با تایلند و ازبکستان با ژاپن مسابقه خواهند داد. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. افزایش فعالیت‌های تروریستی قومی و مذهبی برای کسب قدرت در افغانستان عنوان تفسیر سیاسی است که همکارم برهانی آماده کرده است.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، جمعه بر اثر انفجار انتحاری در مرکز آموزشی کاج در دشت برچه کابل، دست کم 46 دختر و زن جوان در این حادثه تروریستی جان باختند. انفجار تروریستی زمانی صورت گرفت که دانش آموزان خود را برای امتحان ورودی دانشگاه آماده می کردند. این در حالی است که گروه طالبان در مورد تأمین امنیت مردم افغانستان اطمینان داده بود. با این حال ناآرامی‌ها و انفجارهای خونین در منطقه های مختلف افغانستان از جمله کابل نه تنها کاهش نیافته بلکه بر تعدادی آنها نیز افزوده می شود. اگرچه معمولاً گروه تروریستی داعش مسئولیت انفجارها را بر عهده می گیرد، اما گفته می شود بیش از 20 گروه تروریستی در افغانستان فعال هستند که در جهت اهداف شوم خود مردم این کشور را به خاک و خون می کشند. اگرچه دولت قبلی افغانستان نیز بر فعالیت این تعداد از گروه های تروریستی در این کشور اعتراف داشت، اما در یک سال اخیر که طالبان دوباره به قدرت بازگشته است، حملات تروریستی به ویژه حملات قومی و مذهبی شدت بیشتری گرفته است که از جمله دلایل مهم آن رقابت گروه تروریستی داعش با طالبان برای کسب قدرت و همچنین انحصارگرای قدرت از سوی طالبان و تلاش برخی گروه ها برای دامن زدن به جنگ مذهبی است. سید عباس حسینی کارشناس افغان در این باره می گوید تنها راه استقرار صلح و آرامش سیاسی و امنیتی در افغانستان تشکیل دولت فراگیر و ملی است. در غیر این صورت هر گروه از انگیزه لازم برای دامن زدن بر خشونت های خونین در افغانستان برخوردار است تا طالبان را عقب براند. در این میان برخی از محافل سیاسی رقابت سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای مختلف به خصوص رقیب را در دامن زدن به خشونت‌ها و انفجارهای خونین در افغانستان رد نمی‌کنند و بر این اعتقادند که سازمان‌های استخباراتی مختلف با استفاده از گروه‌های نیابتی در افغانستان و با هدف تحکیم موقعیت خود و از میدان بدر کردن رقیب فعال هستند. پیر محمد ملازهی کارشناس مسائل افغانستان در این باره می گوید در 4 دهه گذشته و زمان اشغال افغانستان از سوی ارتش سرخ شوروی فعالیت سازمان های استخباراتی در افغانستان شدت گرفت و به نظر می رسد همچنان ادامه دارد. بنابراین تا زمانی که یک همکاری منطقه‌ای و بین المللی برای کمک به حل مشکلات افغانستان صورت نگیرد، مشکل می توان تصور کرد بحران ناامنی افغانستان پایان یابد. به هر حال یکی از مهمترین عامل‌های دیگر در ادامه حملات انتحاری در افغانستان بانیان و عاملان تشویقی و ترغیبی این گونه حملات هستند که عمدتاً در مدارس دینی پاکستان و برخی گروه‌های تروریستی در افغانستان ضد اقلیت‌های دینی و مذهبی تبلیغ می‌کنند. این بدان معناست که برخی افراد تحت تأثیر آموزش‌های غلط دینی و در جهت اهداف شومی برخی جریان‌ها و گروه‌های سیاسی اقدام به حملات انتحاری می‌کنند. بنابراین برخورد ریشه‌ای با این گونه حملات نیازمند پایان دادن و آموزه‌های غلط دینی از سوی مدارس دینی و برخی گروه‌های تروریستی است که با نام دین و دنبال اهداف شومی خود هستند. آنچه بیشتر نگران کننده است تلاش برای تبدیل خشونت‌های قومی در افغانستان به خشونت‌های مذهبی است که می‌تواند این کشور را وارد دوری جدید از بحران و خشونت‌های خونین کند. یارانی همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب می‌کنیم. تأکید رؤسای جمهوری تاجیکستان و قزاقستان بر گسترش روابط دو جانبه. توسعه روابط محور دیدار مقامات ارشد تاجیکستان و روسیه. عزم کشورهای همسایه دریای خزر برای توسعه روابط اقتصادی. و حسب تیم ملی فوتسال تاجیکستان از مسابقات جام ملت‌های آسیا. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و دیگر همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
خود و پیدا و پنهان است، خود و پیدا و پنهان است، جهان نقش است و او جان است. بیندیش این چه سلطان است، مگر نور خدا باشد. نباشد ای پرسیدن، نباشد ای پرسیدن، تو را خانه کجا باشد. نشانی ده، نشانی ده، اگر یابیم، اگر یابیم، آن اقبال ما باشه. یا Oh. تو خورشید جهان باشی، تو خورشید جهان باشی، ز چشم ما نهان باشی، تو خود این را روا داری وانگه این روا باشد، تو خود این را روا داری وانگه این روا باشد. یا عزیز دل جانم، نگفتی من وفادارم، وفا را من خریدارم، ببین در رنگ رخسارم بیندیش، ببین در رنگ رخسارم بیندیش، این وفا باشد جانم، یار یارم آرم آرم یار نگفتی من وفادارم، وفا را من خریدارم، ببین در رنگ رخسارم بیندیش، بیندیش این وفا باشد.